این خیلی مهمه، این خیلی ضروری است، این خیلی اهمیت داره که ما به جای اینکه هر روز برای رسیدن به نقطه ایدئال در هر روز با بچه ها سرکله بزنیم، به اونا فرصت بدیم، اجازه بدیم تا اونها نقطه های سلامت و سبک زندگی درست رو پیدا بکنن. وقتی خروج والدین کنترلگر این میشه که بچه ها هیچ وقت به این حتی فکر نمی کنند که میتونند خودشون تنظیم برنامه کنند، خودشون میتونند کنترل روال زندگیشون رو داشته باشند. ما توی قصه خودکنترلی هم جنبه های هیجانی رو هدف داشتیم، هم جنبه های برنامه زندگیشون رو. من مادامی که جای دیگران فکر کنم، اجازه نمیدم که دیگران برای خودشون فکر کنن. مثال های زدم خدمتون، نمونه های عرض کردم خدمتون، نمیدونم این مثال گفتم اون جلسه یا نه، اگر که من یه خواب سنگینی داشته باشم و یه کار مهم صبح داشته باشم و یقین داشته باشم که بالاخره این چند نفر که تو خونه هستن منو بیدار میکنن، من با خیلی راحت میخوابم، خیلی استنبایی نیستم، خیلی گوش به زنگ نیستم. اما اگه کسی خونه نباشه و من صبح یه کار خیلی واجب داشته باشم، واجب ترین کار هم شاید که نماز صبحه و برام مهم باشه که این اتفاق سر وقتش بیفته و خب طبیعتا اگر که کسی نباشه من شاید حتی تو صبح خوابم نبره، برای اینکه از این نگرانم که نکنه اون اتفاقی که باید بیفته، یعنی سر وقت بیدار شدنه، محقق نشه. لذا همش گوش به زنگم، همش حواسم جمعه و به این فکر میکنم که چه راهی وجود داره که من خواب نمونم. عین این مثال در کل زندگی بچه های ما هست. ما چون دوست داریم، اول که چون بچه هم تعدادشون کم شده، یعنی وقت رسیدگی بیشتر داریم، خود نفس کم شدن تعداد بچه ها پدر مادرها به سمت کنترلگری سوق داده. یه علت جدی این که در قدیم الایام بچه ها سالمتر بودن، حال بچه ها بهتر بوده، چون میزان کنترلگری پدر مادرها کمتر بود. میزان کنترلگری پدر مادر وقتی کمتر، زمانی کمتر میشه که تعداد بچه ها بیشتر بشه، چون اصلا وقتی آدم تعداد بچه ها بیشتر بکنه خیلی طبیعیه که میزان کنترل میاد پایین. یقینا میزان کنترل با میزان فراوانی تعداد فرزند یا تو مدرسه ها بیشتر این رو درک میکنن، تعداد دانش آموز رابطه معکوس داره. نمیشه تعداد بچه ها بالا بره کنترل هم بالا بره، اصلا نمیشود، یعنی آدم خوب توانه بر این کار نداره. نظر اگر کسی تک فرزنده ایرادی نداره، فی نفسه گناهی مرتکب نشده، مشکلی فی نفسه نداره، ولی متاسفانه پدر مادری کردن برای یک تک فرزند کار دشواری. لذا اونه که تک فرزنده باید پدر مادری حرفه‌ای باشن. از اگه کسی مثل منه، یه پدر خلاصه با نمره بالا در امر پدری نیست، چیزی که به شدت جبران میکنه شرایط خونه رو به لحاظ تربیت، این که تعداد فرزندان افزایش پیدا کنه، درست عکس آن چیزی که عوام و عموم مردم فکر میکنن. پدر مادرها روی روال فطری پدر مادریشون عمل میکنند، اگر که، یعنی فارغ از این که بخواد دانش خاصی داشته باشه، بخواد که روانشناس و مشاور ویژه داشته باشه، بخواد که در جلسه مرس امیر شرکت بکنه، به شرط این که خلاصه سازوکار و لوازمش فراهم باشه. یکی از اصلی ترین لوازمش هم اینه که من بسترهای استرابی ایجاد نکنم بر خودم. قصه وضعیت تغذیه جامعه امروز ماست. از تغذیه جامعه امروز ما اگه کسی بخواد خیلی هم سالم باز غذا بخوره، تغذیه بکنه، بازم ناسال، معذرت میخوام، بازم یه بعد چند وقت بیرون میفهمن که ای بابا این میوه ها مشکل داره، ای روغنش ها مشکل داره، تخمقش مشکل داره، یه مدتی گفتن نمیدارم لبنیات پالم داره، یعنی یه جوری اصلا نمیشه تو زندگی شهری زندگی کرد و غذای سالم خورد. و وقتی اتفاق میفته خب یه عواقبی ایجاد میشه دیگه، انگار لازمه زندگی امروزه. نه که مجبوری، مجبور نیستیم، ولی قصه امروزه، قصه زندگی امروزه. بشر خودش با دست خودش خودشو داره بیچاره میکنه. قصه امروز هم تو قصه فرزند هم همینه، تا فرزندان کم میشه، پدر مادرها انگاری سوء پیدا میکنن ناخودآگاه به سمت کنترل. چرا؟ چون که تعداد بچه ها کم است. عملا لای حرفام دارم راهکارم میدم دیگه، انشالله که روشنه و کسی که باید نکتهشو بگیره انشالله میگیره. پس اگه بخی این حرفای ما رو کلا به شوخی میگیرن ایراد نداره، حالا ما حرفامونو میزنیم انشالله که شما هم جدی بگیرید. بعد در جلسه‌اش گفته شد که از اصلی ترین چیزهایی که حالا بخوایم یکی یکی وارد تکنیک بشیم باعث بشه که من سطح خود کنترل برم بالا، ضمن اینکه گفتم مقدمش اینه که این ادر کنترل ها، برون تنظیمی ها، برون کنترل ها باید برداشته بشه از بچه ها، نه که بچه ها احساس رها شدگی پیدا کنن، بچه ها احساس کنن که پدر مادر واقعا به حریت اونها احترام میگذارن، به اختیار اونها احترام میگذارن، اونها رو در این که میدونن چی غلطه چی درسته باور دارن. اینا باید الغا هم بکنیم، بگیم تکریم میکنن بچه ها رو بابت اینکه میدونن که اولویت بندی زندگیشون رو میدونن. نمیدونم اینو عرض کردم یا نه. آلبرت بندورا یک روانشناس حوزه یادگیری مشاهده‌ای، یادگیری اجتماعی، میگه که تعریف خود تنظیمی اینه که فرد میداند که کاری که میخواد انجام بده شروعش که یه، پایانش که یه، یک دوم این که برای کاری که داره انجام میده توضیح داره، یعنی اون کارش معنا داره، کار هجو بی خودی نمی کنه. اگه کسی این دوتا ویژگی رو داشت آدم داره خود تنظیمی است. دوباره تکرار میکنم، هم میدانند هر کاری شروعش که یه، پایانش که یه، ما خواهیم بچه همون نقطه برسن انشاءالله، و این که برای کاری که در انجام میده میدانند که این کاری که در انجام میده معناش چیه، برای چی در این کار انجام میده. واقع این باعث بشه که بچه های ما به این نقطه برسن که خب طبیعتا میزن راندمان زندگیشون بالا بره. برای این قصه من اول باید بسترش رو فراهم کنم. حالا بسترش فراهم شد، گفتیم پدر مادرها باید خودشون اول بسیج بشن برای کاری که از بچه ها بعدا انتظار دارن. گفتیم با بچه ها فعلا کاری نشته باشیم، گفتیم باید پایش انجام بدیم. برای پایش قرار شد که این 3-4 هفته که فاصله افتاد در واقع هم پدر هم مادر پایش داشته باشن. اگر قسمت چت رو باز بفرمایید ممنون میشم. اگر کسی خواست بنویسه بنویسید، چون من میخوام الان یک سوال بکنم و برای مهمه که ببینم چند نفر پایش رو انجام دادن، چون قرار شد که من چک کنم این جلسه. پایش هم گفتیم یعنی این که من متوجه بشم خودم واقعا در طول روز زمان هامو چجوری در مدیریت میکنم، آیا میدونم که اصابت که کاری که دارم انجام میدم. گفتگاه الان بازه، میتونید خواستی چیزی یادداشت کنید یادداشت کنید. چیزی که ازتون میخوام که محبت کنید یادداشت کنید اینه که آیا این کار انجام دادید یا ندادید، اگر انجام دادید چه چیزی حاصل شد، آیا خاصیتی داشت نداشت، نتیجه خاصی گرفتید. قرار هم آیون هم خانوما هر دو انجام بدن، چقدر امکانش فراهم شد که هر دو انجام بدید. قرار شد که آخر هفته و آخر هفته که تبادل اصابت که یاد داشته رو با هم داشته باشید. آیا این امکان پذیر شد که با هم وضعیت هفتگیمون رو و پایش هفتگیمون رو در واقع داشته باشیم یا خیر؟ و عرضم به حضورتون که توی این تبادلی که انجام دادیم آیا نکته قابل تأملی هم بود یا نه. قرار شد که فعلا فقط خودمون رو پایش کنیم، قرار شد که فعلا فقط روی خودمون فوکوس کنیم، قرار شد که فعلا فقط روی شرایط خودمون توجه بکنیم. بچه ها ببینن که پدر مادر آنچه که نوشتن در باکس های طول هفته شون، اونایی که گفتیم اگر مثبت میدونید سبز کنید، اونایی که احساس کردید زمان اون از دست رفته اونها رو قرمز بکنید. و یادم ناظر به این باکس بندی و سبز و قرمز کردن ها یه روایتی هم خبرتون خوندم که شبیه این رو تو روایتمون در داریم در نام اعمالمون که باکس هایی با ما میدن که یا نورانیست یا تاریک و ظلمانیست، یا یه خونه‌ای هست که نه تاریک نه نورانی، که اونها که حد به ما یادآور عرض میکنم نمیخوام قصد تکرار اون حدیث رو ندارم. اگر که یک بازخوردی به من بدید ممنون میشم. فرمودن که یادم رفت 4-5 روز بیشتر انجام ندادم متاسفانه. این باید با نحوی من بازخوردا میخوام که در واقع باگ ها رو پیدا کنیم، ببینیم چه چیزی مانع بوده که کار نکردیم. این اون چیزی که برای من و شما مانع، پدر مادر مانع، برای بچه‌مون هم مانع. پس این موانع من باید تو زندگی خودم باید بردارم. وقتی من تا وقتی خودم نسبت به این قصه ملزم نکردم خودم رو، نباید سراغ بچه ها برم. این بکن نکن ها حق بچه های ما نیست. این که الان این خواسته ای که درخواستی که من از شما داشتم، ممنون که خلاصه خود اظهاری های خوبی دارید، این برای مهم بگه بنیست متاسفانه انجام ندادم. و ببینیم چرا ما انجام ندادیم، چی شد که انجام ندادیم؟ تنبلیست، اهمال، احساس کردم ضرورت این کار نیست. عرض کردم این کار پشتوانه دینیش بیشتر از پشتوانه های روانشناسی است که من واقعا محاسبه کنم زبان های روزم رو، برنامه های روزم رو، روال روزم رو. ما بسیار زمان سوخته داریم، بسیار زمان ها آدم هایی که حتی سرشون شلوغه، آدم هایی که بسیار درگیر کارهای مختلف هستن، اتفاقا اونهایی وقت کم میارن، شاید خود بندم این نمونهش باشم، اونهایی وقت کم میارن که چون روال و نظام نداره و اینگه کار سر وقت، هر کاری سر وقت اگر اولویت باشه قابل اجراست. میفهمند که من تا حدودی پایش رو انجام دادم، البته در اون تصمیم مشکلی پیش اومد که نتونستم منسجم انجام بدم. واقعیتش خودم رو مادر صبوری دیدم که گاهی شاید هم بشه گفت زیاد از صبرم سوء استفاده میشد. خیلی ممنون از اینکه بازخورد دادید، خدا خیرتون بده. من اون نکته‌ای که قرار شد میزان کنترل ها و تذکر ها رو هم کم کنیم، اگر اون هم بازخوردی دارید ممنون میشم که بفهمید آیا اتفاقی توی خونه افتاد، در رفتاری بچه ها تو این 3-4 هفته چیزی دیدید، آیا واکنشی دادند، اون رو هم چون فارغ از قصه پایش قرار شد اون کار رو هم انجام بدید. فرمودن دغدغه های فکری بیشتر و احساس خسران زیاد و وسواس در کار. بله، باید بالاخره راهش رو پیدا کرد و کاری کرد، کارستون انشالله. فهمدن که خیلی سعی کردم امرو نهی رو کم کنم. خب نتیجه چی شد؟ آیا حاصل خوبی داشت؟ نداشت؟ چه اتفاقی افتاد؟ خوشایند بود؟ برای خود شما آیا آرامش بخش بود یا نه استراباتون بالا رفت؟ آیا بچه ها متوجه شدند یا نشدند؟ فهمدن موفق به پایش شدیم، پیش خودمون شرمنده شدیم، اختیار دین خواهش میکنم، به تغییرات ایجاد شده امیدوار شدیم، کلن بیخیال پسر هم شدیم. خدا خیرتون بده، انشاءالله همه این بدن مادرها بیخیال بچه ها بشن که در این بیخیال شدن اتفاقات خوبی خواهد افتاد. همه عرض بندم هم فهمدن خودمون بیشتر نیاز به خودسازی داریم. من به نظر اتفاقا خانواده محترم مهدیان، من واکنش بدم، شما خیلی از امثال من که حتی این کار انجام ندنی خیلی جلوتری، چون خود این بینش، خود این نقطه، خود رسیدن به این نقطه از باور و این سایت که بله باید یه اتفاقی بیفته، باید یه جای شروع بشه از خود ما تا به بچه ها منتقل بشه، این خیلی مهمه. فهمدن بله انجام شد پایش، چون جزء امورات روزمرگی بنده است. خدا رو صد هزار مرتبه شکر. اونایی که مثل خانواده محترم امینه، من چون میگم خانواده ببخشید، به جهتی که نمیدونم مادر یا پدرن، لذا عذرخواهی میکنم اگر اینگونه میگم. اگر تجربه موفقی داریم، این تجربه های موفق، ما اینجا یه نیمچه گروه کار گروهی میخوایم بکنیم، استما میگیم از شاید که فوکوس گروپی تشکیل دادیم، این تجربه که شما میذارید اینا خیلی اثراتش از حرفای من بیشتره، مخصوصا که تجربه موفق دارن. الان چه راجع به کاهش کنترل ها، چه راجع به اصل پایش. قبلا الان که کمتر بهش گیر میدم، رابطه هم با هم خیلی بهتر شده. ممنونم، خدا به شما خیر بده. فرمودن که بله، فرمودن که بله پسر من کاملا واکنششون داد و گفت مامان نمیتونم هیچی بهم نگی. مادام میومد ریز کاراشو به من میگفت، ولی من دیگه اهمیت نمیدادم. با اینکه خیلی به من فشار اومد و داره میاد که بدون توجه باشم. ببینید اینکه او به شما مراجعه میکنه، اولی که احساس نکنه که محل نمیذاریم، قطعا این نبوده و میدونم شما این کارو نکردید. توجه عاطفیمون سر جاشه و بهش سریع هم بگیم که من توجه عاطفیم سر جاشه، فکر میکنم چیزی تو اون قصه که کم نکردم برای تو، ولی اینکه من بگم تو چیکار کن چیکار نکن، باید خودت پیدا بکنی، باید خودت برسی. بگی خودم من دارم از زندگی خودم این پایش رو انجام میدم، این مدلی اب نداره. بگید این مدل رو شروع کردم، دارم رصد میکنم، من چقدر سریال تلویزیون ببینم، من چقدر پای کامپیوتر بشینم، من چقدر پای تلفن بشینم، من چقدر بخوابم، چقدر بخورم، چقدر بازی کنم، چقدر درس بخونم، کی بخوابم کی نخوابم، اینا تو خودمون باید کامل در بیاد، اینا باید روشن بره همه سر جاش. بس اون 5 دقیقه 10 دقیقه نیست، بس اون متاسفانه ساعت‌های زیادی است که از عمر ما داره همینطور میسوزه و میره. اولا جلسه مخصوص مادرانه، آره میدونم، ولی میدونم خب بعضی پدرها وضو پیدا میکنن، در صورت قدم همه روی چشم. فرمودن که واقعیتش چون در ایام امتحانات بود درون خودم خیلی حرص خوردم، چون بیخیالی پسرم رو میدیدم. شما بیخیالیشو ببینید، بذارید نتیجهش بیاد، اب نداره یه خود حرصم بخورید، اتفاق خاصی نمیفته. فقط صبور باشید، فقط صبور باشید، فقط صبور باشید. نتیجه زمان میبره، تا وقتی نتیجه خود حاصل بشه خود زمان نیازه. فرمودن حقیقتش من به صورت مطلق نتونستم انجام بدم، ولی خیلی سعی کردم که عرایض حقیر رو ایشون انجام بدن، لحاظ کنم و تا حدی نتیجه گرفتم. خدا رو صد هزار مرتبه شکر. هر چقدر کمتر گیر میدیم همکاری و همدلی بیشتر میشه. ممنونم از این بازخورداتون، باور کنید غیر از این نیست. من تعبیر ایشون رو دوباره خیلی روان و دقیق و ساده و مجمل نوشتند. هر چقدر کمتر گیر میدیم همکاری و همدلی بیشتر میشه. فرمودند سلام، خسته نباشید، من دو سری هست که سعی میکنم ایرامش رو انجام بدم، نظرم خیلی نتیجه خوبی داره، ولی برای والدین خیلی سخته. قبول دارم، منم میگم تلاش کنید، ولی میدونم خیلی من دنبال ایدئال نیستم، ایدئال گرام نیستم، همین تلاش شما ارزشمنده. فهمیدم، فکر میکنم به علت انجام مشغله‌های بی‌فایده که برای خودم فراهم کردم فرصت نشد. سعی کردم به فرزندم مسئولیت بیشتر در قبال برنامه‌ریزی برای امتحانات به عهده ایشان گذاشتم. پسرم برنامه‌ریزی بهتری شروع کرد، ولی پسرم دوست داره با هم برنامه‌ریزی کنیم. لطفا در خصوص راهنمایی بفرمایید. ایرادی نداره شما مشورت بدی، کار مشاورم همینه دیگه، ولی مشاور تعیین تکلیف نمیکنه، خودش باید اصل برنامه‌اش رو طراحی کنه و خودش هم پیگیری بکنه. شما فقط و فقط نهایتی که ناظرید، باقال کسی که میتونید نظارت کنید، نه اینکه این کار الان بکن یا نکن، اینو الان انجام بده یا انجام نده. فرمودن یک مرتبه در سال گذشته این کار انجام شد، در مورد درس بیخیال شدم و نتیجه خوبی ندیدم، اما به نظر امسال کمی احساس مسئولیت در دست بیشتر شده، سعی میکنم کمتر در مورد درس گوشزد کنم. متشکرم. فرمودن نظرمنده بهتر کمی بچه ها را به حال خودشون بگذاریم، اونا هم نیاز به آرامش و تفکر دارن. آرامشش خیلی خوب فرمودیم و نیاز به آرامش و تفکر دارن و واقعا من دنبالم آرامش و تفکری. اصلا آرامش بیاد تفکر میاد، این دوتا کلمه رو خیلی دقیق به کار بردن کنار هم. فرمودن با سلام، من چند روز انجام دادم، ولی به علت درگیری زیاد کامل نتونستم انجام بدم، کمتر بهش حساس شدم، یکم بهتر شده و مسئولیت پذیر بیشتری پیدا کرده. بسیار ممنونم. یه دونه تو خصوصی اومده اونم بخونم. فرمودن بنده به دلیل استرام هایی که نسبت به نوجوانم دارم ناخودآگاه به پسرم گیر میدم و به کم نکن میکنم. دلم میخواد اینطوری نباشه، ولی نمیتونم، نیاز به کمک دارم خودم. بله، مادر اگر خودش آرامش نداشته باشه به معنی که استرابی برخورد کنه، اصلا مادر استرابی حتما کنترلگر میشه. طبیعتا سعی کنید رو نقطه های آرامش خودتون ابتدا، قبل از هر چیزی، قبل از هر کاری. و عرض من اینه، یه فرمایش امام صادق علیه السلام دارم، ایشون عامل اصلی، خواستید متن حدیث رو هم عرض میکنم، عامل اصلی آرامش قلب، کامل شدن عقل، اینکه قلب مشغول نباشه، اینکه زندگی ارساوت که ناقص نشه، زندگی کامل بشه، عقل زائل نشه، عامل اصلیش رو حضرت صادق علیه السلام میفرمایند که والا فارسی روونش، این که اولویت زندگی تو باید مراقبت کنی. ما اصطلاحا میگیم سبک زندگی رو چک کن. ما تو پایش هم دوباره همین چک سبک زندگی هستیم دیگه. اضطراب از بین میره اگر که من سبک زندگی درستی داشته باشم. بخشش میشه خواب منظم، بخشش میشه فعالیت بدنی که داشته باشم، بخشش میشه خلاصه مطالعات درست، بخشش میشه عبادت به جا، بخشش میشه روابط کیفی خوب با عزیزانم. یعنی من همه محور رو ببینم. حالا امروز بیشتر توضیح میدم که حالا چی کار باید بکنیم دقیق تر که اتفاقات خوب بیفته برای ادامه اون روشی که با هم شروع کردیم. بسیار خوب، ممنون از بازخورده بسیار خوبتون. بحث رو قوام داد، بحث رو جا انداخت. این یادداشت شما خیلی مهمتر از بحث دفعه پیش من بود و مروری که امروز من انجام دادم. اگه اجازه بفرمایید ما ادامه گفتگو رو بریم جلو. باز همچنان من خطابم به خدمت پدر و مادرهای گرامی فعلا گفتم و بچه ها کاری نداشته باشیم، اگر روال بر این شکلی که با هم شروع کردیم رو نتیجه دیدید، بچه ها هم طبیعتا استقبال میکنن که از همین روال و از همین شکل کار رو انشالله پی بگیرن و یاد بگیرن از شما، هم یاد گرفتن از الگوی رفتاری شما، هم یاد گرفتن از روشی که دارید به کار میبرید. فهمدن فرزند من از ابتدا مسئولیت پذیر بود، الان هم سعی بر این رابطه بهتر داریم. خدا رو صد هزار مرتبه شکر، خیلی ممنونم از بازخوردتون. بسیار خوب، ما یه پله دیگه میریم جلو. پله بعدی این که قرار شد بعد استشاره رفت، حالا کسی همین کار اول هنوز انجام نداده بود، بعد وارد این پله جدید، این گام جدید بشه، خیر. با تا 3-4 هفته پایش، فقط پایش و همون توضیحاتی گفتم امروزم مرور کردیم، اگر انجام نداده معنی نداره که وارد گام بعدی بشه. اما گام بعدی چیست؟ گام بعدی اینه که ما اصرار دارم با حضور همسر و فرزند در جلسات جداگونه و حتی می شود بعدن جلسات مشترک کرد، فهمدن که چی کار کنم که فرزندم مسئولیت پذیر بشه، خودش کارش رو انجام بده. با همین روالی که من دارم میگم بیان جلو با من، ما دوبال همین هستیم انتهای این بحث، انتهای این جلسه. البته من بحثم مسئولیت پذیری به طور مستقیم نیست، خود مسئولیت پذیری بحث جداگانه است، ولی با روال من بیان جلو و فکر میکنم تا حدی جواب سوال شما رو دارم میدم. فهمدن متن حدیث که در مورد وقت و برمزی بود و جلسه، من خود متن حدیث رو میفرستم برای جناب آقای آبدینی، اگر دسترسی که دارند به شما ارسال میکنن، هر جا که صلاح بدونن یا تو سایت بگذارن، هر جا که صلاح بدونن بذارن. چشم. حدیث بسیار قشنگیه. حضرت 5 تا نکته میگن، یعنی 5 تا اگر رعایت کنی هم زندگیت کامل میشه، هم عقلت اینجور شروع میشه حدیث دیگه، خمس و خصال من فقد واحدت من هن لم یزل ناقص العیش ضائل العقل مشغول القلب. بعد من اون بعدیشو عرض بکنم، اگر اینا رعایت بشه هم زندگی کامل میشه، هم عقل زائل نمیشه، هم قلب مشغول نمیشه. و چی از این میخوایم بهتر؟ چی از این میخوایم بهتر؟ بعد شروع میکنم 5 تا ویژگی میشمارم و پنجمیشو میگن که و خامسا و یتج مازل خصال، این پنجمی که اون 4 تا اولیا رو تو دل خودش کاملا پوشش میده، و یه دعه که حالا همین بود که عرض کردم، خلاص روونش فارسیش همین میشه. مرحبا و ممنون از سرکار خانم امینیان. بله متن حدیث همین است که گذاشتند، متن حدیث همین است که گذاشتند، خدا خیرتون بده، دقیقا همین است، از کتاب شریف خصال جلد 1 صفحه 137. ماشاءالله چه دست به سر، چه قوی و در خلاصه. خب اگه عرض کردم که عدیس جلسه پیش رو یادم نیست چی بود، بعد بفرمایید که یادم بندازیم. همونی که در قیامت و همین که عصبت که خونه های عصبت که، بله چشم انشاءالله چشم. خب باید با همسرتون در جلسه جداگانه و با فرزندتون در جلسه جداگانه، همینطور به همین معنا هم پدر با فرزند با یه جلسه در یه جلسه جداگانه دو به دو بنشینیم و جدول برنامه‌مون رو بذاریم در اختیارش، بگیم که این روال کلی برنامه بره. حالا این محور هم که عرض می‌کنم شما یه جایی بنویسین، مهمترین محور زندگی ما محور رابطه با خداست دیگه، محور رابطه با امامزاده علیه السلام، میتونی بگی محور معنوی یا محور معرفتی، یه محور، یه محور، محور اجتماعیه، یعنی کلیه روابط من با دوستان و فامیل و خانواده و اینا، میشه محور اجتماعی. حالا میشه خانواده رو به طور خاص جدا کرد چون خیلی ویژه است، میشه محور عاطفی که میشه پدر و مادرم، میشه به یعنی پدر بزرگ مادر بزرگ بچه ها که کلیدی ترین نقطه از کلیدی ترین نقطه های تربیت هستن. حالا تو مثال هم عرض میکنم چرا میشه محور عاطفی، اصلا خود من رابطم با فرزندم، با همسرم، با برادر خواهرم، چی محور عاطفی دیگه چی محور عصبیت که به قول روانشناسا پاور یا رشد یا محور قدرت. محور پاور یا رشد یعنی این که اصلا منظور مدرک تحصیلی نیست، بلکه مدرک تحصیلی که اصلا پاور نمیده، یعنی اونم که توهم مدرک تحصیلی دارن که پاور میده، وقتی یه دست میارن میفهمن که واقعا اون چیزی که رضایت میده، رضایت درون میده، این مدرکه نبود، یه چیزی دیگه است. پاور یعنی این که من احساس کنم دارم رشد میکنم، این مهمه. این رشد لزومه هست که مدرک نیست، تحصیلات عالیه نیست، تخصص در رشته خاصی نیست، بعضی وقتا که توانمندی است. اصلا چیزی که مهمه توانمندی است. ای کاش راجع به بچه ها همینجوری فکر میکردیم. ای کاش. یعنی توانمندی یعنی یک مهارتی رو توش قوی شدن. بچه های ما اگر تو درس نفر آخر کلاس هم باشن، ولی توی یکی دو تا کار که حتی میتونه درسی هم نباشه، حس کنن توانمندن، مهارت دارن، اینا بلازه سلامت روان، سلامت روانشون حفظ میشه. عجیبه ها. ولی اگه بچه باشه که تو درس ضعیف باشه، تو هیچی دیگه هم حرفی بر گفتن نداشته باشه، نه که حرفی بر گفتن نداره، ما هر کدوم از ما 25 تا مقیاس هوشی داریم که تو 5 تاش نابغه ایم، یعنی خدا آخرین مطالعات حوزه هوشه. واقعا خود ما اون 5 تا خلاصه مقیاسی که توش نابغه ایم میشناسیم، راجع بچه ها میدونیم اون 5 تا مقیاسی که توش نابغن. هوش گاردنیر رو نمیدونم، این حرف رو مال تقریبا 100-150 سال پیشه، این همش دیگه. و بعضی جا همچنان در واقع هوش گاردنر بحث میکنن که اصلا اساسا دیگه زیر سواله، یعنی دیگه خیلی تئوریای ضعیفی است، خیلی کاربردی امروزه نداره. امروزه ما باید دنبال این باشیم که ببینیم نقطه عصبیت که توانمندی های شما، بعضی بچه تو کلام قوی هم، بعضی تو یک کار یدی قوی هم، بعضی تو محاسبات خیلی قوی هم، بعضی تو شعر خیلی قوی هم، بعضی تو یک تم هنری خصوصی توانمندی ها و استعداد هایی دارن. مشخصه بگردیم خیلی موارد رو میتونیم بشماریم، اینا حالا شاید معروفاش و شایعه هاش باشه. چی میخوام بگم؟ عرضم تأکیدم اینه، محورها رو بنویسیم. تقریبا سعی کنم محوری از قلم نیفته. پس محور معنوی یا معرفتی، محور اجتماعی، محور عاطفی، محور پاور قدرت، یعنی همون احساس کنم که تعبیر از تعمیر من تصاب یا ماه فوا مقبون، اگه دو روزش احساس کنی که یه جوره مساویه برابره، یه درجا زدی، یه آدم زیان کرده. من نسبت به دیروز چی بیشتر آموختم، چی فهمیدم، چی یاد گرفتم. امکان داره فقط کار پژوهشی بکنید، امکان داره کار پژوهشی برای ارائه نداشته باشید، یک مطالعه در یک حوزه خاصی بکنید. همین مطالعه در حوزه خاص کافی است برای اینکه اون بخش نیاز پاور من تامین بشه. خوبه که آدم سعی کنه یک پلنی داشته باشه، بعد 5 سالی خروجی ایجاد کنه. مثلا یک کتاب توی یک حوزه بنویسم. یه چیزی که دردی از یک جامعه برداره، یه چیزی که دردی از یک قشر خاصی برداره. حتی اونی که کار خیریه میکنن، به نظرم پاورشون تو کار خیریهشونه. و کار بزرگی است و کار عظیمی است. هم که کاری بکنن که گوشه دردی از یک بخشی از جامعه یا چند خانواده برداشته بشه. کوچیک نیست، اینا دست کم نگیرید. ما میگه که من خودم اقناع بشم. البته مهمتر از خودم، خدا هم میدونم این کار منو دوست داره. میدونم امام زمان علیه السلام بابت این کار من خوشنود میشه. چیزی بالاتر از این با آدم پاور نمیده. اگر اعتقاد این باشه که انشالله اینطور هست. چیکار کنم که امام زمانم خوشنودتر بشه؟ من قسم حضرت عباس میخورم با این مدرک های دانشگاهی ما، هر سبت که لبخندی به لب امام زمان اگه قصدش نشه، چون که بعض وقتا اینا اصلا روش ابزار میشه برای یه سری خلاصه اشغال یک مکانی یا یک جایگاهی که اصلا در شأن و شخصیت من نیست. خب مدرک دیگه، مدرک کار خودشو میکنه. اتفاقا میخوام تن چیزی که من تو پاور دنبالش نیستم که الان تو عرایزم به شما بگم، این محور پاور و قدرت، یعنی اون مهارت، یک کارایی، یک کارآمدی، یک نقطه تأثیر برای دیگران. شاید یکی بگه من نقطه تأثیر همین که احساس میکنم کنار فرزندانم دارم. من قطعا منظورم اشتغال از بیرون نیست، حالا مخالفتم با بس اشتغال بیرون ندارم. از یکی بگه من 3 تا فرزند، 2 تا فرزند، اصلا 1 فرزند دارم، حضورم و برنامه هم باعث میشه که این بچه حالش خوبه، حسش خوبه، به نظر یکی از نقطه بالای پاور رو دارید. و تو تحقیقات هم نشون داده که اگر چیزی که سروتونین رو تنظیم میکنه، نورو ترانسمیتر یا انتقال دهنده شیمیایی سروتونین رو تنظیم میکنه، پرورش یک فرده، این پرورش کشبار معلم ها میتونه دستت گسترده باشه، میتونه محدود برای فرزندم باشه و البته میتونه برای همسرم هم حساب بشه. خب این محور رو نوشتم، حالا محور نوشتم که محور تفریحات هم لطفا حتما بنویسید، مهمه. توی محور نیازهای اولیه هم بنویسید، خوابم، خوراکم، عرصبت که نیاز خاص، عرصبت که فعالیت بدنی، همه نیازهای اولیه رو هم بنویسید. ببخشید من در لفاف عرض میکنم، عرض بندر متوجه میشید انشاءالله. تمام نیازها رو که نوشتید، تمام محورها رو که نوشتید، هم با فرزند اونایی که میشه مطرح بشه، با همسر که خب همش رو میشه مطرح کرد، میذارید وسط. بهش بگید که به نظر تو، یعنی در واقع ازش میخوام مشورت بگیرم، به نظر تو چه چیزهایی رو من توی برنامه اگه اضافه بکنم قرار بدم، برنامه من جامعیت و انشالله راندمان بالایی رو میتونه پیدا بکنه. ببینید ما همش همچنان در حال محاسبه نفسی، ما انشالله اینا مستاقهای محاسبه نفسه، دارم میگردم توی محله بعد ببینم چه باگهایی، چه نقطه ضعفهایی، چه نقطه های کوری که اینها داره خراب میکنه روال زندگی من رو، شرط زندگی من رو داره خراب میکنه، اون نقطه ها رو بتونم پیدا بکنم. بفرمایید اگه سوالی دارید بفرمایید. سگ خانم تهرانی بفرمایید اگر نکته ای هست. خب امکان داره مثلا توی محور من ادامه میدم، چون بعضی وقتا دست اشتباهی میره بالا، اگه سوالی بفرمایید اگر من از ادامه میدم، هر وقت فراموش بود بفرمایید. مثلا یکی اینه تو محور چند اجتماعی میرم، ای بابا مثلا من از اقوام نزدیکم که مصداق صله رحم منه، روابطم با اونها الان ضعیف شده، یعنی مثلا 6 ماه ازشون خبر ندارم. بعض وقتا یه سری از به هم ریختگی های خلقی و روحی ما علتش همینه که با یه کسایی که باید باشون ارتباط میگرفتم ارتباط نگرفتم. باور کنید خیلی از این آشفتگی های ما با واسطه یک چند تا رابطه اصلاح میشه، یعنی خوب میشه، خلقم نشاطم تنظیم میشه، استراب هم کم میشه. خب ساده نگاه کنید حل مسائل روانشناختی مون رو. مثلا میگیم که مثلا من انگیزه ندارم، انگیزم کمه تو زندگی، یا فرزندم بی‌حوصله شده. بعضی وقتا میاد یه محور دیگر رو میبینید، خب این نقصش اینجاش معلومه دیگه، این نقص دیگه، میرم اون نقص رو تو اون محور پیدا میکنم، و وقتی اون نقص رو تو اون محور پیدا کردم، برطرف کردم، میرم انگیزم تو زندگی رفت بالا، حوصله‌ام تو زندگیم رفت بالا. یعنی ما الان دنبال یه سری نقطه های هستیم، خیلی نقطه های عجیب غریب و پیش در پیش هم نیست نیست واقعا. و تو روانشناسی خیلی شاید مکانیزم اینا مشخص نیست، ولی توصیه میکنن طبیعتا دیگه، اصطلاحا تأکید روی رابطه کیفی میکنن. و خب اگر دقت کنید تمام محورها به نحو یک جور رابطه کیفی سال از خود خدا و امامزمان علیه السلام گرفته تا پدر مادر خودم. داشتم مثال میزنم، گفتم وقتی به پدر مادر میزنم دست میزنم روش، بخاطر این که اگه میخوام روانشناختی بگیم، بچه ها تنها الگویی که تو رابطه شون با پدر مادرشون میخوان داشته باشن، رابطه شماست با پدر مادر خودتون، رابطه شماست با پدر مادر بزرگای بچه ها. برای بچه ها فرقی نمیکنه که الان مادر من داره با مادر خودش اینجوری صحبت میکنه، یا داره با مادر همسرش، یعنی اونی که مادر بزرگ صحبت میکنه. شاید بگی خب طبیعتا ما با پدر مادر خودم یک مدلی برخورد میکنم که نمیتونم به اون میزان توجه به پدر مادر همسرم داشته باشم. ما دنبال عینش نیستیم، ولی دنبال یک نقطه مطلوب تو رابطه هستیم، خودم با این 4 پدر مادر، چه در قید حیات باشم چه نباشم. اگر مثلا فهم پدرزادم از دست دادم، خیلی خوبه که یه وقتایی یه کاری بکنم که همسرم بفهمه یا نفهمه، بچه ها بفهمن نفهمن. من تربیت رو فیلم بازی کردن نمیدونم، تربیت رو درست زندگی کردن میدونم، چه بچه‌ام و همسرم بفهمه چه نفهمه، چه در خلوتم باشه چه در جلوتم. تربیت اساسا تشعشعی به معنای این است که بیش از این که جلوتهای ما تربیت کنه، داره خلوتهای ما تربیت میکنه. تو برنامه عرض میکنم اخیرا متوجه شدم یکی از فارغ التحصیلان یکی از مدارس دخترونه خیلی خوب، حالا لزوم نداره اسم ببرم، مدرسه‌ای که شما رو ان اسمش شنیدید، مدرسه خوبی است، از مدارس دخترونه خوب ماست، تیپ بلاز اصلا فضای درسی و فکری مثل مدرسه امیر. و یکی از معلمین مشاورین اصلیش میگفتش که ما یه دانش آموز داشتیم فارغ التحصیل شده، میگفت که تو مثلا حدود 2000 تا 2000 چند تا فارغ التحصیل که داشتیم، این یه طرف بقیه یه طرف، اینقدر این تو همه چی شاخص بود، تو درس هم بود متوسط بود، شاخص درس رو ما مبنا نداریم، الحمدلله که واقعا انشالله شاخص درس رو مبنای اصلی بچه همون نگیریم، ناخودآگاه دیگه نمره بالا میبینیم خوشحال میشیم، نمره پایین میگیم خوشحال نمیشیم، ناراحت میشیم، ولی این میزان حساسیت رو نه راجع به اعمال عبادیش داریم، نه راجع به اخلاقش داریم، نه راجع به آدابش داریم، نداریم، متاسفانه نداریم. از من بپذیرید که ناخودآگاه ما هم نمره زده شدیم متاسفانه، پاور رو فقط تو نمره خوب دونستیم متاسفانه. داشت گفتم که این خانم این واقعا داشتم شما چی داره ویژگی؟ این پدر مادرش رو بررسی کردین؟ خیلی اینا رفتن یعنی من ازشون خواستم گفتم با پدرش مصاحبه کنین، با مادرش مصاحبه کنین، با خودش چند جلسه بنشین، اگه یه فارغ التحصیل موفقه این آدم چی بوده؟ یعنی چه اتفاقی تو ذهنش افتاده؟ این پدر مادرش آیا کار خاصی کردن؟ قرص خاصی خوردن؟ چه میدونم رژیم خاصی غذایی داشتن مثلا؟ فقط به قول امروزه بعضی فقط سبزیجات خوردن مثلا؟ یک چیکار کردن اینا انصافا؟ از این معلم از قول اون دانش آموز فارغ التحصیل گفتش که عجیب این آدم، هر چقدر ازش پرسیدم که بابا این بابای تو چه جور آدمی بودن، گفت چیز خاصی نمیگم، گفت آدم معمولی بودن، بابام کارمند، مامانم خونه دار، زندگی به لحاظ مالی متوسط، حتی میگفت تقریبا تو 10% پایین مدرسه ما بود، البته مدرسه غیر انتفاعیه مثل مدرسه امیر، تو 10% لازم مالی ضعیفترین نسبت به بقیه دانش آموزا، ولی از مالیش پدرم یه آدم معمولی، مادرم خانه‌دار، معمولی مثلا معمولی نه که بعد مثلا معمولی به لحاظ رشته تحصیلی و دانشگاه و پول و اینا تو قشر متوسط جا. گفت دختر فقط همچیزی که به من میگه و تاکید میگه، گفت من نمیدونم، نمیتونم خیلی توضیح خاصی هم بدم، ولی هم پدر من هم مادر من نماز شب‌های خیلی باحالی می‌خوندن. هم پدر هم مادر نماز شب‌های خیلی باحال. گفت زد جای پدرم در دل شب حال من دگرگون می‌کرد و منو آدم حسابی می‌کرد. گفت حالا تعبیر منه ها. بازم این حال خوب پدر مادر من باز شد که هم حالشون با من خوب بود و همین که حالشون با خودشون خوب بود، با که ما مشکلات زیادی داشتیم، مثلا تعریف کرد مثلا برادرم ما مشکل زیاد داشتیم، مشکلاتی مثلا یه بیماری جسمی و ما یه جایی حتی پدرم بدهی های سنگین برای این بیماری جسمی برادرم داشت، ولی اینا حالشون خوب بود. یعنی واقعا من جلسه‌ش راجع به واقعیت و فکت و مدل ذهنی با شما صحبت کردم، تکرار نمی کنم، حالشون خوب بود. من توضیحی که میتونم راجع به این قصه بدم که به بحثم مربوط بشه اینه که من خواهم میگم کسی نماز شب میتونه بخونه که یک روز خوبی رو برسونه به یک نقطه شب خوب، یعنی عمل کرده خوب من، حالا اصطلاحا تو ادبیات اعتقادی میگیم من یه کاری باید بکنم که توفیق نماز شب پیدا کنم، یعنی من اگه با بچه‌ام درگیر باشم، وقت نذارم، حوصله‌اش نشته باشم، عمل کرده خوب و منظمی نشته باشم، دلم آروم نباشه، اصلا نمیتونم به نماز شب برسم. و وقتی نماز شب میخونم این خودش نقطه عطف میشه برای اینکه من فردای روشن و ارزشمندی داشته باشم. میبینید میخوام بگم که نماز شب خودش نشان دهنده یک سبک زندگی درسته و خود نماز شب نقطه عطف میشه برای یک سبک زندگی بهتر برای فردای من. یک نشانه است اینکه خلاصه اگه دقت بکنید هر چیزی میتونه عادت بشه، مثل نمازهای واجب حتی عادت بشه، کاملا عادت بشه، ولی نماز شب نمیتونه عادت بشه، انگاری خدای نماز شب به هر کسی نمیده، خیلی باید خواست و تلاش کرد و توفیق خواست و البته جنبید و همت کرد. پرانزم بسته، ما اصلا اینه، ما یه سری نقطه هایی رو پیدا بکنیم تو زندگی، همشن بسته معنوی نیست، هرچند که اصلا نمیشه بخش زندگی معنوی نباشه، همه چی باید برای رضای خدا باشه دیگه، حتی ورزش هم که میخواد برای رضای خدا باید بکنم و این معنوی این کامش معنوی است. ولی خب این ابعاد حالا امروزه در طبقه‌بندی های روانشناختی همه ابعاد رو ببینم کجا توی برنامه من کدوم بعد ضعیف داره میزنه، کدوم بعد تو رابطه معنوی مثلا تو میزان رابطه با امام زمان علیه السلام، رابطه با اهل بیت علیهم السلام، بس زیارت، حالا زیارت نمیتونم حضوری برم، حالا زیارت از راه دورم نمیتونم برم، بعضی میگم دو سال هیچ جا زیارت نرفتیم، حالا ایش چه حرفی آخر سیارم؟ از این حرف هایی این چی واقع؟ خب مگه به اون یاد ندادم زیارت از راه دور رو، خب حالا نرفتیم برم، خب حرامو که میشه بیاریم خونمون که. من این معنی حرفم نیست که زیارت از راه دور با زیارت از راه نزدیک کیا، اصلا هم یکی نیست. هر کسی هم گفتش که خلاصه پولاتون رو ندید برید زیارت رو بدید جایزیه جور بشه، خیلی حرف واقعا مسخره بی اساس و خنده آوریست. این حرف خیلی متاسفانه بالای منبرای احوار میزنن بعضیا، این حرف اصلا قابل دفاع نیست، انقدر این حرف واقعا چیپ و بی ارزش. نه خیلی، زیارت از نزدیک وظیفه ماست، بس این نیست، بس باید بنویسیم. من الان نمیشه، خب اینو جاش بذارم دیگه، تو برام چیو ندارم؟ نکنه مثلا تو بحث محور عاطفی، مثلا تو تبادل عاطفی با برادرم دارم کم میذارم، تبادل عاطفی توجه عاطفی به همسرم مثلا کنه، ولی بعضیش که فلان اخه اینکه تو برنامه که نمیشه بذارم آدم که میشه. من بر خودم فرض کنم، ببینید مثلا ما یه قاعده ای داریم تو بحث کمی و میزان تبادل عاطفی در خانواده. یه خانواده اگر یک فرزند داشته باشه، یعنی حداقل فرزند یک فرزند دیگه، بین تک تک اعضای خانواده 2-2 باید حداقل 20 تبادل عاطفی در ماه اتفاق بیفته. اگر این 20 تا تبادل عاطفی در ماه کمتر بشه، یک یا هر دوشون دچار آسیب روانی میشن. تازه این 20 تا لب مرز، لب خط، یعنی 20 تا شامل 17 تا احتمال آسیبش خیلی زیاد. لذا اگه بخوایم لب مرز حرکت کنیم، لب خطر کرد نگاه، میگیم 25 تا، نه اصلا در با 30 تا. یعنی یه جورایی روزی یک تبادل عاطفی با خانواده، با خانواده نه با کل خانواده. مثلا نیست که بریم تو خونه بگیم سلام علیکم جمیعاً دوستتون دارم، نه این به درد نمیخوره. نه اینکه یعنی با تک تک اعضای خانواده 2-2 باید با همسرم امروز چه تبادل عاطفی داشتم، یه گپ زدم، یه شوخی کردم، حتی یک مزافی یه مشورت کردم که به گونه تکریمش کردم، یه چیز خوشمزی گوشتم جلوش. آیا میشم هر شب یه خوشمزی بذارم جلوش؟ خب شام که درست میکنم همونه دیگه. نه نه، با تنوع این تبادل عاطفی اتفاق بیفته با شکلهای مختلف. یه دفعه هم شاید نوازش باشه، هر روز نوازش که جواب نمیده که، شاید یه وقت گذاری باشه، یه وقتی شاید هدیه دادن باشه. پس این بودم ببینم، پس یه وقتی شاید نمیخوام زمان خاصی بگم، مثلا شاید این کار روزی 3-4 دقیقه وقت منو بگیره، که البته خب شاید بعد بعضی روزا بیشتر باشه، که بعضی روزا بشه 3-4 دقیقه برگزار کرد. پس تو مرحله دوم کلا ما نگاه بر 3-4 هفته پایش میخوام پیدا بکنم که نقطه ضعف های من چیست. میخوام بگم که اگر همون روایتی که الان زکا خانم امینیان محبت کردن گذاشتن، اگه دقت کنید، که البته واقعا واژه‌هاش نیاز به توضیح داره و قابل تأمل و قابل تدبر، اگه تونستید اگر بیان مفصلی زیر این حدیث از محدثین دیدید حتما بخونید، چون اگه من توضیح بدم فقط حدیث رو خراب کردم. خیلی حدیث ناواجیبیه، خیلی حدیث ناواجیبیه. این بتونم و واقعا ممنون از سرکار خانم امینیان بابت لطفی که کردن و اینجا گذاشتن که دست به نقد استفاده بشه، کپی پیست کنید ان شاء الله بهش کار کنید. من واقعا اصلا تو این کجاش دارم کم میگذارم؟ تو انیس موافقه مشکل دارم، یعنی مونس همراهه نیست که نکنه من باید اتفاقی بود، من باید یک کاری بکنم. چه میدونم تو قصه نمیدونم قصه های جسمانی بیخیالم توجه نمی کنم، نمیدونم توی اصلاحات که اون وسعت در رزق خودش این بحث مفصلیست، روزوار رزق و نون تو سفره و درآمد مالی نگاه نکنین، این خراب کردن حدیثه. من چیکار باید بکنم؟ یا همون نقطه آخر، یعنی همون اولویت بندی درست که ما هم سعی میکنیم به طور این رو پیدا بکنیم که واقعا نقطه اولویت های من رو محور مختلف چیست. این کارم که انجام بدیم، یک محل دیگرم عرض میکنم، یه پل دیگرم میریم جلو و عملا یواشش بتونیم این قصه رو به جای خوب برسونیم بحث رو. حالا تا جلسه بعد که فکر میکنم من 3 جلسه بعد خدمت شما باشم، بحث تکمیلی رو عرض میکنم و سعی میکنم اون جلسه بعد رو بیشتر به پاسخ سوالات شما بپردازیم، که حالا بیشتر میخواد رو بچه ها زوم کنم، راجع به خود بچه ها سه چند تا نکته خدمتتون ان شاء الله تقدیم خواهم کرد. محل سومش این است که ما شروع میکنیم حالا هفته یه دونه یا هر دو هفته یه دونه از این محورها رو به عنوان یک روش کاربردی با نظر همسر یه بحث اون دفعه گفتم، دفعه میخوام بیشتر روش پافشاری کنم، دفعه بعدم بیشتر توضیح خواهم داد. ما باید بتونیم، چرا میگم دو به دو با همسر و فرزند بمیشینیم؟ میدونم یه خانواده خیلی ایداله ها، ولی من میخوام یه خانواده ایدال یواشش نزدیک بشیم، لاغت ببینیم کجا باید برسیم. میخوام بگردیم با همسر یه سری نقطه های مشترک رو تو برنامه پیدا کردن. یعنی چی؟ مثلا آقا وسوش قرآن میخونه، خانم وسوش قرآن میخونه، خب ببینید زمان قرآن رو ثابت کنیم تو هفته. خیلی اصرار در این نکته که عرض میکنم خوابیده و خیلی برکات میاره. ما که داریم مثلا چه میدونم یه برنامه چه میدونم انفاق که داریم، خب برای انفاق با هم، یه برای مطالعه که داریم، خب برای مطالعه با هم انجام، ما که برای نماز داریم، خب نماز با هم حالا میتونم جماعت با هم برگزار کنیم. ما که یه برنامه مثلا گفتگو میخوایم داشته باشیم، خب با فرزندم بنشینم ما آنجا، من دوستم برنامه ثابت گفتگو یه گپ، این نصیحت نمی کنیم، تذکر نمی دیم، چون قرار شد این کار نکنیم دیگه. عرصمت که حتی از اون بخواد یه جای موضوعی که او دوست داره صحبت کنه، حتی یه جای موضوع اعتقادی، راجع موضوع اجتماعی، راجع موضوع فرهنگی، راجع بحث روانشناختی، اصلا یه کتاب بزنیم وسط با فرزندتون. میخوام تولید کنید، ایجاد کنید یه سری برنامه خیلی کوچیک کوچیک، هم شما عجلم نکنیم، یه سری برنامه هایی که میتونیم دو به دو با هم انجام بدیم. این یه جور شاید پاسخ و توضیح بر اون بگیم روزی یه دور برنامه برای اینکه 20 تا به بالا در ماه میتونم تبادل داشته باشم. این تبادل های دو به دو بسیار مهمه. حتی توی میگفتم محور فان و محور سرگرمی ها و محور تفریحات هم بنویسید. من تو محور تفریحات هم واقعا چه نقطه مشترکی رو با همسرم دارم؟ آیا تفریح مشترک با همسرتون دارید؟ اگر ندارید خیلی چیزا دارید از دست میدید، خیلی چیزا. مثلا با همسر دو تا چهار می فوتبال، نه مگه همه سرگرمی فوتباله؟ مگه همه چی مثلا شوتی ضربه؟ مگه همه چی پنالتی زدنه؟ او ورزش مزر من تفریح میشه تولید کرد. تفریح سوالی که خدا و امام زمانم دوست دارن. با فرزندم چه چیزی رو میتونم به عنوان کار دو نفر انجام، اینه که دارم میگم پدر با فرزندم همینطوره و این پایش رو ادامه میدم. باور کنید برای این مدتی حتی شاید بی‌نیاز میشید بنوشتن، ذهنتون ذهن اتوماتیک منظم پایش گونه میشود و همیشه نقطه های باگ و نقطه های کمبود و نقطه های نقص و نقطه های که باعث میشه که بی‌توجهی به اون نقطه خراب کنه سه چیز. نمیدونم این حدیث از امام رضا علیه السلام جلسه خوندم یا نه، حدیث معروفی هزار ما شنیدید که ازم میان وقتی زندگی رو انشاءالله خدا به زودی قسمتون کنه زیارت با معرفتش رو انشاءالله در مشهد. و یکی ازت میفهمن که زندگیتون چهار بخش کنید، بخشش رابطه با خدا را، بخشش رو معیشت و کار، بخشش رو تو ارتباطهای انسانی، حالا به مضمون عرض بنده دیگه رفت آمدها با قوم خویش و فامیل خانواده اینا، و بخشش هم تفریح سالم. من اگه امام رضا علیه السلام میفرمودن من جرئت نداشتم اینو بگم. بعد ازت میفهمن که اگر این آخری نباشه اون ستام میتونه دوچار مخاطره بشه، یعنی حتی تفریح سالم میتونه رابطه من رو با خدا، اون حال، اون توجه، اون دقت، غیر از خدا که هرگز در فکران نبودی هر چیز گست و گم شد وقت نماز پیداست. یه دو رکعت نماز با حال نمیتونم بخونم، این چرا من بی حالم؟ مشکلم چیه؟ مشکلم تو سبک زندگیمه. اگه سبک زندگی چیز اصلا پیچیده هم نیست، اصلا چیز واقعا کامزی هم نیست، پیدا کنم اون نقطه هایی که مفقوده به کمک همسر. من اصرار دارم تنها نشید بر این کار، به کمک همسر، به کمک فرزند. بچه‌های شما الان نقطه‌ای هستن که میتونن حتی در زندگی شما در این حفظ حرمت پدر و مادر مشورت‌های عمیق و ارزشمندی بدهند. من مجدد از هم شما، هم از مدرسه، از جوای آبیدینی عزیز، از استاد بزرگوارم سمر گرامی، جوای تقدس، همه دیگر عزیزان حاضر در جلسه، هم از مسئولین و معلمین که حالا من متوجه اسمشون نیستم، اگر نیستم معذرت میخوام، و اولیا گرامی، پدران و خاصتاً که مخاطبین اصلی جلسه مادران گرامی، عذرخواهی میکنم که در اتصالم در ابتدای برنامه مشکل پیدا کردم، ولی خب جناب تقدس سریع محبت کردن، پوشش دادن و جابجا کردن که من بیشتر از این شرمنده شما نباشم. اگر خود با تاخیر وارد شدم عذرخواهی میکنم، ولی اجازه بدید رأس ساعت اگر شروع نکردم رأس ساعت و طبق وعده جلسه رو به پایان برسیم. امید به خدا انشالله در فرصت بعدی به شرط حیات و توفیق خدمت شما باشم و بحث رو بتونیم به یک نقطه خوبی به امید خدا برسونیم. پس تکلیف ما ادامه این مراحل، ضمنی که یادآوری بکنم بحث امر و نهی ها و کنترل ها و بکن نکن های مستقیم کمتر بشه، راجع همین موضوع اب نداره با همسر زیاد گفتگو کنیم، با فرزند همینطور، پایش رو شروع بکنیم، نقطه های محور های زندگی رو گفتیم میشمریم با کمک همسر و فرزند، یه سری نقطه های مشترک برای اضافه کردن و تغییراتی در جدول برای هفته های بعد رو یواش یواش ان شاء الله شروع خواهیم کرد. خیلی بده بعضیا عمریه میخوان خوابشون تنظیم میکنن، عمریه میخوان سریال ساعت 10 شب نمیرن، عمریه میخوان مهمونی بی وقت نرن، ولی اینا نیازه که تو خانواده به یک انسجام و یک وحدت روانی برسه تا انشالله ببینید که این کارا همش شدنیست و اصلا دور از ذهن و دسترس نیست. باید هم این کار بکنیم تا یک کاری بشه کارستون در فضای خونه هامون و انشالله بچه هامون نقطه های تأثیر باشن، شبیه بقیه آدم ها نباشن به معنی که همه افتادن تو روزمرگی و بی اثری در زندگی. انشالله تک تک این بچه های عزیز من از دانش آموزان خوب مدرسه امیر محل درخشش، نورانیت، موفقیت، تأثیر هم برای خودشون هم برای خانوادهشون هم برای انشالله جامعه شیعه باشد و برای خدمتگزاری به امام زمان علیه السلام تربیت بشن انشالله. در پناه امام زمان باشید. التماس دعا، خدا نگهدار شما باشید.
خیلی ممنون و سپاسگزار جناب آقای دکتر، خیلی محبت فرمودید، دست شما درد نکنه. از شما و همینطور از همه اولیای گرامی تا جلسه بعد خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.